مجموعه پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت داروی کیزی تولید و منتشر می شود.
من مریم بختیاری، متخصص کودکان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
و من آیلار آهنگری، پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران با سری فارسی مجموعه پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست.
مجموعه انکوباتور با هدف بررسی مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافن یاسو باربو، فوق تخصصهای نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به 5 زبان زنده دنیا ارائه شده است.
مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت رسمی و اپلیکیشن های اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، آمازون میوزیک، آی هارت رادیو، پاندورا، پاکت کاست، گود پادز، کاسترو، تیونین پلاس الکسا، استیچر و اورکاست در دسترس خواهد.
سلام عرض میکنم به همه شنونده های عزیزمون. خیلی خیلی خوشحالیم که با یه اپیزود جدید مجموعه پادکست انکوباتور فارسی در خدمتتونیم و مخصوصا با مینیسری جذاب و خفنی که براتون شروع کردیم و بهتون قول داده بودیم یه اپیزودش رو تا الان شنیدین. حالا الان با اپیزود دومش در خدمتتونیم. خب همطور که میدونین این مینیسری و مجموعه ما عنوانش هست مینیسری پیشگامان، یا حالا به عنوان انگلیسی تریل بلیزرز، که هدفمون در واقع صحبت کردن با افرادی هستش که توی زمینه طب نوزادان، نوآوری هایی که مربوط به نوزادان هست و کار با نوزادان و شیرخواران هست صحبت بکنیم، مخصوصا ایرانی ها و مخصوصا جوانای ایرانی که حالا هر جای دنیا هستن و در حال افتخار آفرینی هستن و واقعا باعث غرور افتخار برای ما که با هر کدوم اینا صحبت بکنیم، هم باهاشون بیشتر آشنا بشیم و هم اینکه به هر حال با کارشون، پروژهشون، ایدهشون و نوآوریشون بخوایم بیشتر آشنا بشیم. حالا تو این قسمت یه مهمون ویژه داریم. مهمون عزیزمون مینو آشوری عزیز هست که مینو در حال حاضر دانشجوی دکترا توی دانشگاه کورک دپارتمان فیزیولوژی هست توی ایرلند و مینو خیلی خیلی خوشحالیم که دعوتمون رو قبول کردی و مهمون این اپیزود مایی و خیلی ممنونیم ازت.
ممنونم. سلام مریم جون، من سلام میکنم به شنونده های عزیز. خیلی خوشحالم که تو این پادکست هستم و خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و خوشحالم بابت گفتگویی که قراره داشته باشیم. خیلی فرصت خوبیه برای من که بتونم راجع به کاری که کردم صحبت کنم و شما یاد بگیرم.
مرسی، اختیار ما قراره است تو یاد بگیریم. به هر حال ممنون بازم از اینکه دعوتمون رو قبول کردی. خب ما خیلی نمیخوایم وقت تو بگیریم، بریم سراغ سوال اولمون. کلان اگه میشه یکم برامون از خودت بگو، خودتو معرفی بکن، چی شد که به اینجا رسیدی اصلا؟
خب من مینو هستم، همونطور که شما هم گفتین در حال حاضر تو دانشگاه UCC تو ایرلند تو دپارتمان فیزیولوژی دارم درس میخونم. سال آخر پی‌اچ‌دیم هستم، ولی پی‌اچ‌دیم یک کمی فرق میکنه، یعنی اینطور نیست که من فقط توی دپارتمان فیزیولوژی باشم، کل مدت با بیمارستان نوزادان کورک و مؤسسه اینفنت توی ایرلند همکاری میکردم و این همکاری یه جوری بیس پروژه من و پی‌اچ‌دی من رو تشکیل داد. اگه بخوام از قبلترش بگم، قبلترش توی فیلد یکم نامرتبط با اون چیزی که الان هستم روانشناسی داشتم درس میخوندم. مسترم کارشناسی ارشدم توی دانشگاه کیولوون تو بلژیک بودم و دوباره اگه بخوام قبلترشم برم روانشناسی بالینی تو دانشگاه از زهرا خوندم.
خب مرسی، دست درد نکنه که خودتو معرفی کردی. واقعا من حالا خودم تا حالا اون مجموعه اینفنت حضوری نیومدم، ولی خب به هر حال میدونیم که مرکز تحقیقاتی اینفنت جزو بزرگترین مرکز تحقیقاتی دنیا هست که به هر حال توی فیلد مادر و نوزاد و به هر حال تحقیقات تو این زمینه داره کار میکنه، برای همین خب خیلی جای خفنی هستی. ایول دمت گرم.
متشکرم، ممنون.
خب مینو جان، میشه حالا یکم برامون از پروژه فعلیت بگی که داری چه کار میکنی؟
بله، پروژه فعلی من بیشتر تمرکز داره رو نوزادایی که زودتر از موعد به دنیا میان، در حال حاضر اونایی که زودتر از 28 هفته به دنیا میان، و همونطور که میدونین این نوزادا نیازهای خاص دارن، ارگانهای بدنشون کامل شکل نگرفته و نیاز به کمک دارن برای تنفس و اینکه اکسیژن کامل به مغزشون برسه برای اینکه بتونن متابولیسم بهتری داشته باشن. پروسه اینطوریه که وقتی این نوزادا به دنیا میان، خب و خیلی هم کوچیک هستن و کلا خیلی سخته که بشه سریع شرایط رو هندل کرد. وقتی که به دنیا میان، بعد از اینکه اجازه از پدر مادرشون گرفته شد و همه چیز چک شد که این نوزادا شرایط اینو دارن که توی این آزمایش در نظر گرفته بشن، ما میان یک دیتکتورهایی به مغزشون وصل میکنیم، و نه که مغزشون، یعنی میذاریم روی پیشونیشون و میایم از روش نیر اینفراریت اسپکتروسکوپی یا نیرس استفاده میکنیم. توی این روش یک نور نیر اینفرارد تابیده میشه به مغز این بچه ها و انعکاس داده میشه و یک دیتکتوری هست که دوباره اون نور انعکاس داده شده رو جذب میکنه و یک درصدی به ما میده از میزان اکسیژن مغز این بچه ها. بعد از اینکه بعد تصور کنید که این سیگنال یا این ریکوردینگ نزدیک به 3 یا 4 روز طول میکشه. ما این ریکوردینگ رو برای 4 روز داریم و این یک سیگنالی به ما میده. تو مرحله بعدی میایم این سیگنال رو پروسس میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم ما میتونیم توی این سیگنال چیزی پیدا کنیم. حالا میتونه یک ویژگی مربوط به سیگنال باشه، یک فیچر خاصی توی سیگنال باشه، یا میتونه مثلا این اندازه سیگنال باشه. مثلا اگه که یه ترشهولدی در نظر بگیریم که اوکی مثلا 63% کافیه و حالا این بچه میزان اکسیژنی که داشته کمتر از این میزان بوده یا بیشتر از این میزان بوده و اینا چطوری میاد رو سلامتی بچه ها تاثیر میذاره. حالا بچه هایی که فیچرهای خاصی توی سیگنال داشتن یا اندازه خاصی از این سیگنال رو داشتن، بعد در آینده دور یا حتی آینده نزدیک، مثلا توی پایان یک هفتگی یا توی 2 سالگی، چه بیماری هایی رو میتونن داشته باشن، چه آسیب های مغزی بهشون وارد شده. چیزی که الان داریم روش کار میکنیم اینه. و حالا این با نیرس بود، یعنی با نیر اینفراراد اسپکتروسکوپی، و یه تحقیق دیگه هم داشتیم که دوباره همینو با EEG انجام دادیم، یعنی با سیگنال EEG، و سیگنال رو بررسی کردیم تا ببینیم میتونه مشکلات خاصی که این نوزادا میتونن در آینده داشته باشن رو برای ما پیش بینی بکنه.
چقدر موضوع کارتون جالبه و خب خیلی جذابه. اینکه پس یعنی الان انگار یک مطالعه آینده نگره، شما این دیتا رو الان جمع میکنید و بعد این نوزادها رو مثلا تا 2 سالگی فالو میکنید، درست فهمیدم؟
دقیقا همینطوره مریم جون. یعنی که راجب همین نوزادا، خب در حال حاضر ما کاری نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه این دیتا ها ریکورد شده و اینکه آسیب مغزی داشتن یا نه تو پایان هفته اول ریکورد شده، و خب ما فقط داریم اینا رو بررسی میکنیم و میتونیم از این نتایج، یعنی اگه بتونیم ما پترنی پیدا بکنیم توی سیگنال ها که بتونه آسیب مغزی رو توی هفته اول برای ما پیش بینی بکنه، میتونیم از این نتایج برای نوزادای آینده استفاده بکنیم. و دقیقا این نوزادا وقتی که به 2 سال برسن هم دوباره دقیقا دارن فالو آف میشن، و وقتی که به 2 سال هم برسن دوباره یک سری آزمایش ها روشون انجام میشه، دوباره آسیب هایی که خوردن اگه که آسیبی دیده باشن بررسی میشه، و دوباره یک آنالیز دیگه ای انجام میشه که ببینیم اثر بلند مدتش چطور بوده.
خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. بعد خب فقط مینو مثلا الان شما روی حجم نمونه‌ای که مثلا در نظر گرفتید برای مطالعاتون، رو چند تا نوزاد دارید کار میکنید؟
الان تعداد نوزادایی که داریم برای یک مطالعه 46 تاست و برای مطالعه بعدی 58 تاست و دقیقا این یکی از محدودیت های کارمونه، به خاطر اینکه شما میدونین اینکه بخوای 46 تا نوزاد پیدا بکنی که زودتر از 28 هفته به دنیا اومدن، مشکلات دیگه ای ندارن و ما میتونیم توی آزمایشمون، یعنی میتونیم اینکلودشون کنیم توی آزمایشمون و پدر و مادرشون موافق باشن که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، خب خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه کلا هم نیرس هم ای جی جفتشون هم روشایی هستن که نان اینویسیو، یعنی ما کاری روی مغز بچه انجام نمیدیم، هیچ آسیبی هیچ چیزی وارد بدن بچه نمیشه، هیچ دردی برای بچه نداره، فقط مثل اینه که یک پروب یا یک الکترود رو بذاریم روی پیشونیشون، هیچ آسیبی نداره، ولی خب خیلی از خانواده ها موافق این کار نیستن، به خاطر همین مثلا گاهی اوقات اینکه بتونیم ما 46 تا کودکی که نوزادی که زودتر از 28 هفته به دنیا آمدن رو رجیستر کنیم میتونه نزدیک به 2 سال طول بکشه.
آره خب واقعا سخته، به هر حال دقیقا همین مسئله که میگی واقعا هست. و خب حالا الان کجای این کار هستید؟ یعنی فعلا در حال ریکروتمنت و جمع کردن نمونه هاتون هستید درسته؟
نه، این کار تحقیق اول که انجام شده و یک پیپری هم بر اساسش چاپ شده، اگه کسی بخواد علاقه من باشن از دوستان. توی تحقیق اولی که انجام دادیم تونستیم یک سری فیچرها رو توی این سیگنال ها پیدا بکنیم که میتونستن خون ریزی مغزی، اگه که درست بگم، intraventricular hemorrhage یا IVH رو توی نوزادا بتونه در واقع دیتکت بکنه. حالا داریم دنبال این میگردیم که اون چیزی که با IVH ما داشتیم جوری که IVH رو ما اندازه گرفتیم، یعنی ثبتش کردیم که بدونیم که یک نوزادی IVH داره یا نه، با کرانیال اوتراسان بود. حالا میخوایم ببینیم که میتونیم روی نمونه دیگه آسیب مغزی که با MRI ثبت میشه رو بررسی کنیم یا نه. تو جفت نمونه ها تونستیم فیچرهای توی سیگنال پیدا بکنیم. میتونم بگم که یک جورایی آنالیزش هم تموم شده، تحقیق اول ریپورت شده راجع به IVH و تحقیق دوم که راجع به نتایج MRI تو مرحله ریویو هست.
چقدر جذاب، ایول، خیلی 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 جذاب بود. خب مینو، حالا بحث همین محدودیت ها شد، بحث این شد که به هر حال خب واقعا جمع کردن و پیدا کردن این نوزادها که شرایط به هر حال اینکلوژن کرایتریای مطالعات رو داشته باشن سخته. بیکم دیگه چالش های کارت بگو برامون که دیگه خب چه محدودیت هایی هست، چه چالش هایی وجود داره.
واقعا چیزی که گفتین واقعا کار سختیه، به خاطر اینکه آدم وقتی که خودش رو تو اون شرایط میذاره، خب اون خانواده ای که بچهشون زودتر از موعد به دنیا اومده کلی استرس های دیگه دارن تحمل میکنن و حالا اینکه بخواین تو اون لحظه با عنوان ریسرچر وارد بشیم و یک توضیحی بدیم و اینها رو ازشون بخوان که این اجازه رو به ما بدن، خب واقعا کار سختیه. حالا بعد از اینکه ما این تعداد رو جمع آوری کردیم، واقعا این تعداد برای شاید برای آزمایش های دیگه اوکی باشه، ولی برای AI و هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ واقعا تعداد کمیه و این یکی دیگر چالش هست. مثلا وقتی که شما دارین یک چیزی رو توی یک آزمایشی رو توی AI انجام میدین، یک چیزی رو ران میکنین، تعداد نمونه هایی که دارین بعضی وقتا به میلیون میرسه، به خاطر اینکه کلن این متد نیاز داره که یک حجم بزرگی از دیتا وارد بشه و ماشین بتونه یاد بگیره. به خاطر همین چالش دیگه ای که ما داشتیم این بود که چطوری بخوایم این سیگنال ها رو از طریق هوش مصنوعی آنالیز کنیم با همین تعدادی که داریم، و خب این واقعا کار سختی بود، باید یه راهی پیدا میکردیم و ما اومدیم یک سری سیگنال ها رو خودمون ساختیم، یعنی که یک سری سیگنال هایی که داشتیم رو اومدیم به تیکه های کوچیکتر تقسیم کردیم و همه این تیکه های کوچیکتر رو خیلی رندوم با هم دیگه قاطیشون کردیم و یک سیگنال جدیدی ساختیم که در واقع فیک بود، ولی خب این به ماشین کمک میکرد که تعداد زیادی از نمونه ها رو ببینه و بتونه یاد بگیره. میتونم بگم حجم کوچیکی از داده مشکل بزرگترین مشکلیه که حس میکنم توی این زمینه هست و فکر میکنم روش های جدیدی الان داره میاد که همه بتونن این دیتا ها رو با هم دیگه شیر بکنن و رو پلتفرم های اوپن سورسی باشه که برای همه قابل دسترسی باشه. خب کمک خیلی زیادی میتونه بکنه برای این محدود کرد.
دقیقا خیلی جالب میشه اگر به هر حال چون مراکز دیگه هم شاید مثلا به هر حال تمایل داشته باشن همکاری بکنن یا دیتای مشابه داشته باشن و همه این دیتا ها با هم جمع بشه، خب خیلی خیلی چیز فوق العاده ای میشه. خب مینو یه سوال، فقط این که خب یعنی شما این پروب هایی که گفتی رو بلافاصله بعد از تولد یا مثلا تو همون چند ساعت اول جایگذاری میکنین، یعنی زمان شروعتون کیه؟
آره مریم جون، خیلی مهمه که سریع این پروب ها جاگذاری بشن و میتونم بگم هر چی زودتر این اتفاق بیفته بهتره. ما همه سعیمون اینه که تو 6 ساعت اول این پروب ها جاگذاری بشن، ولی خب شما تصور کنین کودکی که نوزادی که تازه به دنیا اومده و نیازهای اساسی دیگه ای داره، تنفسش باید چک بشه، آبکار سکورش باید چک بشه و حالا خیلی چیزهای دیگه که شما خیلی بهتر از من میدونین، خیلی سخته که تو اون وسط یک ریسرچری بخواد بره و سریع اون پروپر رو جاگذاری بکنه، مطمئن باشه که جاش خوبه و خوب داره ریکورد میکنه. ولی ما همه سعیمون اینه که هرچه زودتر این پروب جایگذاری بشه، چون خیلی مهمه که دقیقا تو اون ساعتهای اولیه که نوزاد داره اجابت میشه با محیط بیرونش، داره نفس کشیدن رو یاد میگیره، خیلی مهمه که تو اون ساعتهای اولیه چی داره تو مغز میگذره. و خب هرچی که اگه که اطلاعات بیشتری از اون ساعتهای اولیه داشته باشیم خیلی زودتر کمک میکنه که به اون تشخیص برسیم و اگه قرار مداخله ای انجام بشه هرچی زودتر انجام بشه.
درسته، من دارم خودم رو جای اون مادر پدری میذارم که به هر حال خب بدون اینکه انتظارشو داشته باشن نوزادشون هم زود به دنیا اومده، خب به هر حال آمادگی زایمان هم نداشتن، کلی استرس به هر حال نوزاد پرترمشون رو هم دارن که خب به هر حال شرایط اون هست. و بعد دارم فکر میکنم که چقدر کار شما سخته که مثلا با بری باشون حرف بزنی، حالا رضایت بگیری که مثلا ما این کار تحقیقاتی رو داریم میکنیم، به ما اجازه بدید که مثلا ما این چیز رو انجام بدیم، و خب مادر پدر اصلا تو این حس و حال نیستن الان که بخوان راجع به این نظر بدن. واقعا کار سختیه.
دقیقا همینطوره و خب این نوزادا خیلی کوچیکن، خیلی خیلی، مخصوصا بعضی وقت به اندازه واقعا یک کف دستن، خیلی کوچیکن و اینکه خب همینطوری یک عالمه سیم بهشون وصله، یه عالمه دستگاه داره ریکورد میکنه ضربان قلبشون رو و اکسیژنشون رو و اینکه حالا دوباره بخوای یک سیم جدید دیگه بهشون اضافه کنی واقعا خیلی خیلی کار سختیه.
حالا یه سوال کنجکاوی خودم دارم، اینکه خب مثلا گفتی جستشنال ایج زیر 28 هفته رو شما به هر کمتر از 28 هفته رو وارد مطالعاتون میکنین، از اون طرف تا چه سنی داشتین؟ یعنی کمترین جستشنال ایجی که داشتین چه سنی بوده؟ 24 هفته یا کمتر؟
24 هفته، آره 24 هفته. باید دیتاها رو چک بکنم ولی فکر میکنم کمترینش 24 بوده.
خب خیلی واقعا 24 هفته که دیگه هیچی نیست، به قول خود دقیقا یه کف دست 500 گرمیه، واقعا کار خیلی سختیه. به هر حال خدا قوت، ولی ایده کارتون و خب این که مخصوصا نتیجه هم گرفتید و پیپر اول هم چاپ کردید خیلی واقعا خدا قوت داره و خیلی جذابه. خب مینو، حالا میخوام یه سوال دیگه ازت بپرسم که اصلا چی شد که تو اومدی سراغ این فیلد؟ یعنی اصلا چی شد که خب با اون زمینه‌ای که گفتی که به هر حال اصلا روانشناسی خونده بودی، چی شد که اومدی سراغ اینجا و الان به اینجا رسیدی؟
خیلی سوال خوب و جذابیه. راستش میتونم بگم یه چیزی باعث شد به اون یکی، یعنی واقعا هر کدامش باعث شد به اون یکی برسن، یه زمینه، یک سری از اتفاقا افتاد و منو انداخت تو این مسیر. خب من اولش که توی سایکولوژی بودم و روانشناسی بالینی بودم، بعد که بر مسترم رفتم دانشگاه کیو لوون. دانشگاه کیو لوون خیلی دانشگاه ریسرچ محوری هست، یعنی که خیلی ارزش میذارن برای تحقیقی که شما انجام میدید. من دو تا فیلد انتخاب کردم، یکیش ای جی بود و یکیش اف ام آر آی، ولی رو انسانهای بالغ، یعنی روی جامعه بزرگسال. و بعد فهمیدم که چقدر من تو کل حیطه روانشناسی، جدا از چیزهای دیگه که دوست دارم، چقدر علاقه بیشتری به مغز دارم، چقدر برام مهمه که تو مغز داره چی میگذره. چون حس میکردم که اون چیزی که داره توی مغز میگذره همه چیه دیگر رو تحت تاثیر قرار میده، و اگه بخوایم واقعا سورس مشکلای روانی رو بررسی بکنیم باید به مغز نگاه کنیم. به خاطر همین خیلی این موضوع برام هیجان انگیز بود و خیلی علاقه من شدم به این فیلم. دو تا تحقیق انجام دادم رو اف ام آر آی و ای جی، و یه بک‌گراند خیلی خیلی کمی تو ای جی داشتم. بعد که داشتم اپلای میکردم برای دکترام، خب با این مرکز آشنا شدم و حالا اینا تو این مرکز دقیقا رو اون چیزایی که من کار کردم کار نمیشه. جامعه‌ای که داره روش کار میشه، جایی که جامعه بزرگسالها باشه، جامعه کودکانه و نوزادانه، ولی خب میشه گفت یک سری چیزای خیلی کوچیک مشابه بود. و دلیل دیگه‌ای که اومدم اینجا این بود که من خیلی کد زدن رو دوست داشتم، خیلی برنامه نویسی رو دوست داشتم، با اینکه هیچی راجبش نمیدونستم، خیلی دوست داشتم که یاد بگیرم. و یک بک‌گراند دوباره خیلی کمی، در حد اینکه یه فایلی رو باز کنم بنویسم هلو ورلد توی زبان آر داشتم. همه اینا باعث شد که خب تونستم از اینجا پذیرش بگیرم و میتونم بگم شاید 5% چیزی که کار کردم تو دوران مسترم با الان یکیه، بقیهش همه جدید بوده و باید چیزای جدید یاد میگرفتم. ولی فکر میکنم دو تا دلیل اصلی که الان اینجام و دارم روی این پروژه کار میکنم، یکی این بوده که واقعا به مغز و اون چیزی که توی مغز میگذره علاقه داشتم، و دومیش علاقم به برنامه نویسی و کد زدن بود.
چقدر جالب، چه به قول خودت چه داستان عجیبی و از کجا به کجا رسیدی. واقعا خب خیلی به قول چیز خیلی اینسپایرینگه، به هر حال خیلی جذابه. مینو، حالا سوالی که میخوام ازت بپرسم یه ذره سوال کلی تریه. میخوام ازت بپرسم به نظرت مثلا این جور پروژه ها، این جور نوآوری ها و این جور به هر حال کارهای مشابه، حالا مثل کار تو یا کارهای مشابه، توی مثلا کار بالینی که ما با نوزاد میکنیم، به عنوان مثلا به هر حال ما و شنونده های اپیزود ما بیشتر افرادی هستن که کلینیسیانن، یعنی کار بالینی دارن انجام میدن، به نظر مثلا این جور پروژه ها و این جور نوآوری ها چه تأثیری میتونن توی کار بالینی داشته باشن، مخصوصا که حالا الان دیگه دنیای هوش مصنوعی شده. البته خب قبلا هم بوده، این چیز جدیدی نیست، ولی خب توی این یکی دو سال اخیر به هر حال یه جورایی انگار خیلی منفجر شده. خیلی آدمهایی که توی این زمینه کار نمی‌کردن هم به هر حال با این قضیه آشنا شدن، و به هر حال انقدر دیگه مخصوصا حالا هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و این صحبت‌ها تو پزشکی باب شده. حالا به نظر تو تأثیر اینا توی کار بالینی چیه؟
من خیلی خوشبینم به آینده هوش مصنوعی و اینکه وارد این فیلد شده، به نظرم خیلی کمک بزرگی میتونه بکنه. بذار یه مثال براتون بزنم. مثلا وقتی که ای جی یک نوزاد رو ریکورد میکنین و شما میدونین خوندن ای جی یک سیگنالیه که فعالیت الکتریکی مغز رو نشون میده که مغز نوزاد چقدر فعاله و یا اینکه تو حالت سلیپه یا اینکتیو، و این سیگنال خیلی میتونه کمک بکنه که بشه سیزرها رو مثلا توی نوزادا پیدا کرد، بشه آسیب های مغزی رو توی نوزادا پیدا کرد. خیلی سیگنال قوی و غنیه، یعنی خیلی اطلاعات توش داره. ولی مشکلی که هست اینه که خوندن این سیگنال خیلی سخته. باید همیشه یک نفری که واقعا متخصصه توی اون مرکز حضور داشته باشه و بتونه این سیگنال رو بررسی بکنه. و خیلی وقتا تو بهترین حالت اگه که این متخصص اونجا حضور داشته باشن و سیگنال رو بررسی بکنن، موقع متوجه آسیب مغزی یا این سیزرها میشن که گذشته، 2-3 روز از سیگنال گذشته. چون فکر کنین یک حجم زیادی از سیگنال هست، تعداد زیادی از نوزاد هست و نیروی متخصص کمی هست. حالا فکر کنین اگه بیایم ما از ماشین لرنینگ کمک بگیریم و بخوایم از ماشین لرنینگ که بگرده توی این سیگنال ها و اون سیزرها رو برای ما پیدا بکنه و تو کسری از ثانیه یک آلارمی بده که این نوزاد سیزر داره، یک کاری راجبش بکنید، یک کاری براش بکنید. این خیلی میتونه کمک کننده باشه، به خاطر اینکه متخصصا همیشه نمیتونن توی مراکز باشن، همیشه نمیتونن فقط بشینن و سیگنال ها رو نگاه بکنن. تایمایی که کارشون تموم میشه یا شبها یا ویکندها، تعطیلات، اینا هیچ نمیتونن همیشه حضور داشته باشن. به نظر من تو این زمینه میتونه کمک بکنه. و قضیه دیگه اینه که ما وقتی که سیگنال ها رو نگاه میکنیم، میتونه هر سیگنالی باشه، ایجی، نیرس، ما چیزی که میبینیم فقط شاید 10% داستان رو ما میبینیم. ما میتونیم ولیو اون سیگنال رو ببینیم که اوکی، این سیگنال مثلا توی 10 دقیقه زیر 63% بوده، بالای 63% بوده. تنها اطلاعاتی که میتونیم داشته باشیم راجع به ابسولوت ولیو سیگناله و ما خیلی چیزهای دیگر رو راجع به اینکه این سیگنال چقدر فازش رو داره عوض میکنه، چقدر امپلیتودش داره عوض میشه، راجع به اینها ما چیزی نمیبینیم، چشم ما اینا رو نمیبینه. و دوباره هوش مصنوعی میتونه چیزهایی رو ببینه که ما قادر به دیدنش نیستیم. و هدفم از همه اینا اینه که واقعا میتونه کمک کننده باشه، ولی نمیتونه نقش بسیار بسیار مهمی که دکترها دارن رو نمیتونه در نظر نگیره. یعنی به نظرم هوش مصنوعی همراه با اون دانش، تجربه و درایتی که دکترها دارن میتونه میتونه یه تیم برنده باشه. برای اینکه هنوز به کمک دکترها نیاز هست برای اینکه سیگنال خوب رو از بد بتونن تفاوتش رو بگن. هوش مصنوعی نمیتونه اینا رو یاد بگیره تا وقتی که ما بهش لیبل ندیم، تا وقتی که ما بهش نگیم این سیگنالی که تو الان دیدی برای یک کودکیه که آسیب مغزی داشته. به کمک دکترها نیاز هست برای اینکه این لیبل ها رو به هوش مصنوعی یاد بدن. به نظرم ترکیب جفتیشون میتونه خیلی خیلی چیز خوب و ترکیب برنده‌ای باشه.
درست میگی، واقعا همینطوره. و خب خیلی به قول تو آینده روشنیه و تصورش خیلی جالبه، این که به هر حال به قول تو اون متخصصینی که میتونن به هر حال دقیق EEG رو تفسیر بکنن، اونم مخصوصا توی نوزادهای پرترم که به هر حال الگوی تفسیر EEG هفته به هفته فرق میکنه و داستانش فرق میکنه، شاید واقعا دسترسی به اون متخصص همیشه وجود نداشته باشه. و اینکه یک دستگاه بخواد و به هر حال ماشین بخواد برای ما این حداقل آنالیز اولیه رو انجام بده و آلارم رو بده و این تشخیص اولیه رو انجام بده، خب واقعا خیلی میتونه کمک کننده باشه، خیلی میتونه جذاب باشه. و امیدواریم که این مطالعه، کارهای مشابه، پروژه های مشابه و همه اینا به هر حال به نتیجه برسن و وارد بازار بشن و دسترسی، یعنی حالا از مرحله فقط کار ریسرچ و تحقیقات خارج بشن و حالا به اون مرحله کامرشالیزیشن و اینکه بخواد به دست افراد هم برسه، بخواد زودتر به اون مرحله برسه که خیلی منتظریم واقعا. مینو یه سوال آخری میخوام ازت بپرسم، بیشتر از اینم نمیخوام وقت تو بگیرم. سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که چه توصیه‌ای داری برای کسایی که مثل تو دوست دارن تو این هیته کار بکنن ولی خب نمیدونن که از کجا شروع بکنن؟ حالا مثلا خیلی از، مخصوصا میگم الان توی این یکی دو سال اخیر که این به هر حال آشنایی بیشتر افراد غیر مهندسی با این مقوله بیشتر شده، خب خیلی علاقه ها به این سمت رفته و خب واقعا هم من نمیگم که حالا این کار ویژه مهندسیه و مثلا باید افرادی که تو این زمینه فعالیت دارن فقط این کار رو بکنن، چون فکر میکنم که کسی که حالا دید بالینی و تجربه بالینی داره هم اتفاقا ترکیب اون تجربه بالینیه با مثلا این پروسه خیلی میتونه جذاب بشه. حالا چه توصیه ای داری به کسی که تازه میخواد شروع بکنه، مثلا علاقه داره به این کار ولی نمیدونه اصلا کجا شروع کنه؟
چقدر حرف قشنگی زدین. دقیقا این فیلد فقط برای کسایی که تو فیلد مهندسی هستن نیست. من فکر میکنم هر کسی با هر فیلدی اگه بتونه این کد زدن، ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی رو تا یه حدی یاد بگیره و توی کارش پیاده سازی کنه، کمک خیلی خیلی بزرگی میکنه به مشکلایی که تو جهان هست. چیزی که میخوام بگم و فکر میکنم خودم این کارو کردم اینه که واقعا نترسین اگه کد زدن بلد نیستین، اگه فقط یه خط کد میتونین بنویسین و دارین به این فکر میکنین که به ماشین لرنینگ علاقه دارین، واقعا چیزیه که میشه بهش رسید و خوشبختانه انقدر کورس های خوبی هستن که همشون هم رایگانن و میشه ازشون یاد گرفت که واقعا شاید اندازه یک دانشگاه، یک مدرک تحصیلی به شما یاد بدن. من نمیدونم میتونم وبسایتی رو معرفی بکنم اینجا یا نه.
چرا حتما، اگر به هر حال منبع یا وبسایت خاصی مورد نظرته بگو، چرا که نه.
آره، وبسایت کورسرا خیلی کورسای خوبی برای ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ داره که واقعا فکر میکنم این کورس ها رو اگه که بشه گذرون واقعا اندازه یک دانشگاه و یک مدرک تحصیلی به همون چیز یاد میده. مدرسش هم اندرو انجی هست و یک آدمیه که واقعا فوق‌العاده است، با یک زبونی یاد میده که اصلا انگاری که واقعا به یک آدمی که الفبا رو بلد نیست آخرش یاد میده که چطوری انشاهای خیلی خوبی بنویسه. من هر چیزی که یاد گرفتم از این وبسایت بود و به نظرم کاملا شدنیه. شاید اولش آدم خودش رو مقایسه بکنه با کسایی که تو بک‌گراندش رو داشتن، کامپیوتر خوندن، رشته‌های نرم افزاری داشتن و همش بگی که اوکی این آدم انقدر بلده ولی من اصلا بلد نیستم حتی یه خط کد بنویسم، من چطوری میتونم برم این فیلد رو یاد بگیرم؟ ولی کاملا شدنیه، کاملا ممکنه، امکان پذیره. فقط اینکه نباید ترسید، نباید از کدایی که میبینین که به یه زبون عجیب غریبیه نباید ترسید، نباید از اینکه خودتون کد بزنین و صد بار فیل بشه و ندونین مشکل کجاست، ندونین باگش کجاست، نباید ترسید. همشون شدنیه و دقیقا ترکیب این حوزه با هر فیلدی که دارین به نظرم خیلی کمک کننده میتونه باشه.
دقیقا همینطور که تو گفتی، واقعا کورسرا خیلی دوره های آموزشی خوبی داره و همه چی توش هست و خوبیش هم همینه که به هر حال حالا اگر تو سرتیفیکیت اون نهایی رو، یعنی اون کاغذش رو نخوای، واقعا دسترسی به همش رایگانه، یعنی استفاده از متریال واقعا رایگانه و واقعا خیلی، حالا به هر حال نقطه شروع خیلی خوبی میتونه باشه برای هر کسی که علاقه داشته باشه به این فیلد، بخواد حداقل یه بک‌گراند یاد بگیره. یه کسی مثل من که خب هیچ ایده‌ای نداره اصلا نسبت به اینا، فکر میکنم که مثلا نقطه شروع خیلی خوبی باشه. به هر حال ممنون از نظری، چیزی که دادی و پیشنهادی که کردی و ممنون از اینکه امیدواری دادی که جای امید هست، نترسین و واقعا میشه، یعنی دقیقا همین که تو میگی، دیگه الان وقت این نیست که بگیم که این کار فقط مخصوص مهندس هاست، مخصوص انجینیر هاست، مخصوص کسایی که فقط با سافتور کار میکنن. نه اتفاقا بقیه هم همطور که تو گفتی، اگه تو فیلد خودشون بتونن اون فیلد کاری خودشون رو ترکیب بکنن با این داستان، فکر میکنم خیلی نتیجه های جذابی در انتظارمون باشه.
دقیقا همینطوره و فقط یه چیزی هم اضافه بکنم که حتی کورسرا یک فاینانشال ایدی داره و میشه یک سری سوالها رو جواب داد و این کورس رو برات رایگان میکنن، یعنی حتی اون مدرک هم میشه رایگان گرفت و برای یک سری کشورها.
آره بهتر. به هر حال ممنون مینو جان، دست در نکنه. مرسی از این که وقتت در اختیار ما قرار دادی، ممنون از این که دعوت ما رو قبول کردی، با همون حرف زدی، از پروژه جذابت، کارهای جذابت برامون گفتی. مطمئنم همه شنونده هامون هم همونقدر که من لذت بردم از شنیدن صحبتات لذت بردن، ایده گرفتن و به هر حال باعث افتخار برامون این که با تو آشنا میشیم و برات آرزوی موفقیت میکنیم هر جا که هستی و امیدواریم که خوش بدرخشی و اسم تو توی به هر حال مقاله های خیلی بزرگ، پروژه های خیلی بزرگ و به هر حال جز پیشگامان و نفرات خیلی به هر حال مهم این فیلد بخوایم ببینیم.
مرسی مریم جون، خیلی ازتون ممنونم که این فرصت رو به من دادین که بتونم راجع به پروژه هم صحبت بکنم و ازتون ممنونم به خاطر دعوتی که کردیم.
دست در نکنه. از شنونده های عزیزمونم خدافظی میکنم، ممنون که به ما گوش دادین، انشالله تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.
از اینکه به پادکست انکوباتور گوش دادید متشکریم. اگر این قسمت رو دوست داشتید، نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید همه قسمت های این مجموعه را در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید. برای این کار کافی است واژه انکوباتور را جستجو نمایید. برای اطلاع یافتن از اپیزودهای جدید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در صورت تمایل، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه‌های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفاً به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.the-incubator.com. کانال تلگرام incubator_farsi، پیج اینستاگرام incubator_farsi.